به نام خداوند مهربان. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من علیرضا تاج‌آبادی هستم و خداوند رو سپاسگزارم توی یه فایل دیگه از مجموعه فایل‌های شناخت قوانین جهان هستی با قرآن در خدمت شما عزیزان هستم. قراره توی این فایل آموزشی بریم آیه 6 تا 16 سوره بقره رو با هم دیگه بررسی کنیم، یا همون صفحه 3 قرآن کریم. مجدداً یادآوری میکنم که بنده نه عالم دینی هستم، نه فقه خوندم و نه در واقع مبلغ دینی هستم و نه اصلا علاقه‌ای دارم و نه در واقع قرار مذهب یا آیین خاصی رو تبلیغ کنم. به هیچ عنوان اینطوری نیست و به صورت اساساً هم آدم مذهبی نبودم و نیستم، یعنی اینطوری نیست که بخوام مذهب خاصی رو تبلیغ یا ترویج کنم. هدف ما از مطالعه قرآن کریم اینه که قوانین موفقیت رو از این کتاب آسمانی بیاریم بیرون و بدونیم چطوری میتونیم بر اساس آموزه‌های خداوند توی زندگیمون عمل کنیم. یعنی مهمترین گام از این آموزش هایی که با هم دیگه کار میکنیم بچه ها عمل کردن به این آموزش هاست و نگاه کردن متفاوتی به سوی قرآن. یعنی من خودم بسیار بسیار علاقمند شدم به مطالعه قرآن به همین سبکی که داریم با هم دیگه کار میکنیم و وقتی دارم این رو مطالعه میکنم خیلی دوست دارم و خیلی علاقه دارم که در واقع در موردش صحبت کنم و با شما عزیزان هم به اشتراک بذارم. بنابراین هدف ما اینه که در واقع این کتاب رو بخونیم با این دیدگاه که چطوری میتونم توی زندگی موفق‌تر باشم، خوشبخت‌تر باشم، شاداب‌تر باشم، سلامت‌تر باشم، ثروتمندتر باشم، نعمت‌های بیشتری توی زندگیم داشته باشم، توی این دنیا و توی اون دنیا رستگار باشم، خوشبخت باشم و سعادتمند باشم و یک زندگی با آرامش توأم با نعمت‌ها رو تجربه کنم. با این دیدگاه داریم مطالعه قرآن رو میبریم جلو. خب آیه 6 سوره بقره رو بریم با هم دیگه گوش بدیم، ببینیم که خداوند در این آیه چه چیزی رو می‌فرماید.
ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون.
خب میگه در واقع توی این آیه داره به پیامبر میگه، میگه قطعا کسانی که کفر ورزیدن، حالا من ترجمهش رو اول بخونم، میگه ای پیامبر، ای کافر، این کافران برایشان یکسان است، چه هشدارشان بدهی یا هشدارشان ندهی، ایمان نمی آورند. خب در واقع میگه ان الذین کفروا، میگه قطعا کسانی که کفر ورزیدند، قطعا کسانی که کفر ورزیدند، سواء علیهم، برایشان یکسان است، اعنذرتهم ام لم تنذرهم، چه هشدارشان بدهی، یعنی اعنذرتهم چه هشدارشان بدهی، ام لم تنذرهم چه هشدارشان ندهی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. خب میخوام بریم بپردازیم به این آیه و ببینیم واقعا چه مفاهیم فوق‌العاده‌ای توی همین آیه هست اگه با این دیدگاه بریم سراغش. بچه‌ها در ابتدای آیه میگه قطعا کسانی که کفر ورزیدن. اولا ریشه کفر توی قرآن چند تا معنی غالب داره. کفر به معنای در واقع پوشاندن یا در واقع حقیقت رو پوشاندن، یعنی یک حقیقتی هست، یک حقایقی هست، ما اون رو بپوشونیم یا بهش ایمان نیاوریم، این معنای کفر داره. پس اولین معنیش به معنای پوشاندنه. حالا اصلا این به چه معناست بچه ها؟ ما توی در واقع عربی رو که من بررسی میکردم به کشاورز هم در اون زمان میگفتن کافر. چرا؟ چون به معنای یک دانه‌ای بوده که، یعنی کشاورز چیکار میکنه؟ دانه‌ای رو میذاره زیر خاک و میپوشونه روشو. به همین دلیل اصلا لغت کافر در زبان عربی قدیم به معنای کشاورز هم بوده. پس پوشاندن چیزی، پوشاندن حقیقتی رو در واقع معنای کفر میده. یعنی آقا یک حقایقی هست، ما بپوشونیمش یا بهش ایمان نیاریم، این میشه کفر. یا اینکه کفران نعمت هم توی قرآن از کلمه کفر استفاده میکنه که یک نعمتی هست ما نبینیمش، بازم میشه همون پوشاندن، یعنی انگار پوشاندن این نعمت که ما نبینیمش به معنای در واقع ناسپاسی هم هست، اینکه میگن در واقع کفران نعمت، یا اینکه نعمتی رو نبینی و براش سپاسگزار نباشی. بنابراین میگه قطعا کسانی که کفر ورزیدن، حالا کفر ورزیدن اگه به معنای همون پوشاندن در واقع بررسیش کنیم که آقا جان یک حقیقتی هست، یک قوانینی هست توی این جهان هستی که ما خیلی از افراد میخوان این حقیقت رو باور نکنن یا اینکه این حقیقت رو بپوشونن و به دیگران نگن. حالا خیلی جالبه که بچه ها وقتی من این آیه رو میخوندم یاد چی افتادم؟ یاد زندگی خیلی از ماها که میدونیم یک حقیقتی وجود داره. مثلا میگم میدونیم که صداقت خوبه، میدونیم که کار درست انجام دادن خوبه، الان قلبمون بهمون میگه یک کاری انجام بده ولی انجامش نمیدیم، دائما روشو میپوشونیم، میگیم حالا بعدن. میدونیم که ذکر گفتن با خداوند خوبه، میدونیم که آرامش بهمون میاره، میدونیم که آقا جان مثلا میگم سنمون رسیده، حالا فرقی نداره، میدونیم که لذت بردن از زندگی خوبه، میدونیم که مسافرت رفتن خوبه، میدونیم که ارتباط خوب داشتن با عزیزانمون خوبه، ولی انگار اینها رو فراموش میکنیم و روی این حقیقتها پرده میذاریم و بررسیشون نمیکنیم. این بررسی نکردن، این که ما یه حقیقتی وجود داره و به سمت اون حقیقت نریم و زندگی خودمون رو بهبود نبخشیم، یاد این مفهوم افتادم توی زندگیمون. حالا میگم قطعا کسانی که کفر ورزیدن، آقا کسانی که باور نمی کنن این مباحث رو، و به پیامبر میگه، میگه آقا جان چه هشدارشان بدهی چه هشدارشان ندهی اونا ایمان نمی آورند. چقدر این مفهوم جالبه بچه ها، چقدر از جاها ما نه تنها افراد رو هشدار میدیم بلکه میخوایم به زور زندگی دیگران رو تغییر بدیم. یعنی با یک سری مفاهیم آشنا میشیم، میریم پیش قوم و خیش و آشنا و پدر و مادرمون، میگیم بابا جان تو باید اینطوری فکر کنی، تو باید اینطوری مثبت اندیش باشی، تو اینطوری باید شکرگزاری کنی، مفهوم نمیدونم خداوند اینه، قانون موفقیت اینه، قانون پول در آوردن اینه، ای همسر من، ای بچه من، ای پدر من، ما باید اینطوری باشیم. یعنی افرادی که تازه با مسیر موفقیت آشنا میشن دائما تلاش میکنه دیگری رو تغییر بده، همسرش رو تغییر بده، بچهش رو تغییر بده، و دائما بهش میگه، میگه من فلانجا رفتم کلاس موفقیت، فلان استاد اینو گفته، ما باید اینطوری کار کنیم، ما باید رفتارمون اینطوری باشه، ما باید ذهنمون رو کنترل کنیم، ما باید باورهای خوب بسازیم، و شروع میکنه به تغییر دیگران یا هشدار دادن دیگران، و فکر میکنه که با هشدار دیگری، با گفتن به دیگری میتونه رفتار اون رو عوض کنه، یا طرز فکرش رو عوض کنه، یا ایمانش رو به موضوع عوض کنه. در صورتی که بچه ها خود خداوند داره به پیامبر میگه قطعا کسانی که کفر ورزیدن، یا آقا اونایی که داری نگاهشون میکنی، اونایی که نمیپذیرن این موضوع رو، اونایی که این حقیقت رو نمیپذیرن، چه هشدارشون بدی چه هشدارشون ندی اونا ایمان نمیآورن. حتی خیلی از جاها، حالا در ادامه قرآن میریم بررسی میکنیم که خداوند میگه تو مسئول اونا نیستی که اونا تغییر بدی یا ندی، آقا جان همین مسیر خودت رو برو، اونها اگر ایمان بیاور، اگه خودشون بخواد، اگه تغییر بخوان بکنن، خودشون به این مسیر اضافه میشن، اگر نخوان تغییر کنن، تو هر آنچه زور بزنی، چه هر آنچه هشدارشان بدهی یا هشدارشان ندهی، اونا ایمان نمیآورن. تو مسیر خودت رو برو دوست عزیزم. خیلی از ماها، خیلی از افراد تازه کار وقتی با مسیر موفقیت آشنا میشن دائما میخوان دیگری رو تغییر بدن، نه این مباحث خیلی خوبه، بذار من به دختر خاله من بگم، بذار به همسرم بگم، بذار به فرزندم بگم، نه آقا جان اتفاقا دیدی اومدی یه موضوعی رو بگی و گفتی، اونا نشستم از خرکه گفتم برو بابا نفست از جای گر بلند میشه، تو این اوضاع مملکت، تو این شرایط کی میتونه کاری انجام بده بدون سرمایه یا بدون چیز خاصی؟ میگه آقا جان یعنی تا بیای دیگران رو بخوای براشون توضیح بدی، دیگران ممکنه که حتی مسخره کنن آدم رو. بنابراین حتی خداوند به پیامبرش بچه ها میگه قطعا کسانی که پرورزیدن آقا جان براشون برابره، هیچ فرقی نداره که چه هشدارشون بدهی انذرتهم ام لم تنذرهم، چه هشدارشون ندهی لا یؤمنون، آنها ایمان نمی آورن، اونها ذهنشون تغییر نمی کنه، تمام شده رفت. بنابراین چقدر جاها میخواستی دیگری رو تغییر بدی؟ شاید همین مباحث رو بشنوی بخوای بری به دیگری بگی، بگی بیا اینجا مثلا ببین این مفهوم این آیه اینه، اصلا اینطوری نیست اونطوری که به ما گفت. آقا جان رها کن بچه ها، زمانی که ما خودمون موفق بشیم، زمانی که ما در واقع شرایطمون تغییر کنه، دیگران میان از ما میپرسن، هر کس آماده باشه میاد میپرسه، و وقتی من تغییر کردم اون موقع میتونم بهش بگم و اون موقع اثر خوبی داره. شمایی که داری این ویدیو رو میبینی، شما هدایت شدی به این ویدیوها، به هیچ عنوان شانسی نیست، قطعا درخواستی داشتی، شرایطی برات به وجود اومده و خداوند به صدها روش متفاوت، به روشی که اصلا فکرشو نمیکردی هدایت شدی به این ویدیو، یا توی یه کانالی یا توی وبسایتی خاصی یا یه نفر معرفی کرده، به هر حال تو هدایت شدی و این همون هدایت خداونده. هر کسی بخواد و آمادش باشه با این مباحث آشنا بشه، هدایت میشه. و من که دارم این حرفا رو برای شما میزنم بچه ها، من دارم این حرفا رو میزنم، بیشتر و بیشتر اولا دارم برای خودم میزنم که بارها این قوانین توی زندگی مرور بشه، و ثانیاً دارم برای افراد خیلی خیلی معدودی این صحبت ها ارائه میشه که تو جزء اون دسته از افراد هستی، افرادی که خودشون درخواست میکنن و کائنات و خداوند هدایت میکنه که با این مسیر آشنا بشن، و به امید خدا بتونیم توی این مسیر ذهنیت خودمون، باورهای خودمون، دیدگاه های خودمون رو تغییر بدیم و همه چیز رو در زندگیمون به شکل فوق‌العاده تجربه کنیم. بنابراین این خیلی جالب بود برای من که حتی خداوند به پیامبرش میگه آقا جان ولشون کن، چه هشدارشون بدی چه هشدارشون ندی، آنها ایمان نمی آورن، تمرکزت رو بذار روی کار خودت. دوست عزیزم چقدر از جا شده بخوای دیگری رو تغییر بدی ولی خودت هنوز اون ویژگی ها رو نداری؟ این خیلی مهمه که ما تمرکز رو بذاریم روی خودمون و نخواهیم دیگران رو تغییر بدیم و نخواهیم همسرمون رو تغییر بدیم و نخواهیم دوستمون رو تغییر بدیم و نخواهیم بچه‌مون رو تغییر بدیم. خودم تمرکزم روی شخصیت خودم باشه، بهترین اتفاقها وارد زندگی من میشه. خیلی مهمه که خیلی‌ها درکش نمی‌کنن. مدت هاست میخواد همسرش رو تغییر بده، مدت ها میخواد بچه‌اش رو تغییر بده، و در نهایت تغییری که نکردن هیچ، همون ویژگی‌های منفی که بارها و بارها بهش گفتی تو اینطوری نباش تو اینطوری نباش، بیشتر و بیشتر شد. آیا این تجربه رو داشتی یا نداشتی؟ چرا؟ چون قانون جهان هستی اینه. خب بریم در ادامه ببینیم خداوند چی میگه. پس درسی که بچه‌ها میتونیم بگیریم اینه که تمرکزمون رو بذاریم روی رشد شخصیت خودمون و روی خودمون و نخواهیم دیگران رو تغییر بدیم. دیگران زمانی که آمادش باشن تغییر میکنن به روش‌های کاملا جادویی متفاوت. خداوند افرادی که آماده تغییر باشن رو هدایت میکنه به حالا اگه حرفی که باید بشنون، اگه ویدیویی که باید ببینن، و تغییر میکنن. خب
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
توی آیه بعدی سوره بقره یعنی آیه 7 خداوند میفرماید که خدا بر دلها و گوشهایشان مهر نهاده است، زیرا بر دیدگانشان پرده‌ای بوده است، پس نه خود میتوانند حق را درک کنند و نه با هدایت دیگران به راه میآیند و برای آنان عذابی بزرگ خواهد بود. خب این ترجمه فارسی بود، بریم خودمونم بررسی کنیم. میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، میگه خداوند مهر نهاده بر قلبهایشان و بر گوشهایشان، بر شنواییشان، علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، و بر دیدگانشان هم پرده ای، و لهم عذاب عظیم، و برای آنها عذابی بزرگ. خب این آیه در ابتدا با این شروع میشه که ختم الله علی قلوبهم، میگه ختم الله یعنی مهر نهادن، یعنی خداوند بر قلبهای اونها و بر شنوایی اونها مهر نهاده. یعنی انگار بچه ها وقتی میگه قلبهای اونها، یعنی قلبی که حقیقت رو دریافت میکنه، قلبی که آموزش پذیره، قلبی که تغییر پذیره، اون انسانی که تغییر پذیره. ولی اینجا ختم الله و علی قلوبهم میگه آقا مهری بر قلب‌هایشان هست که اونها انگار تغییر نمی کنن و علی سمعهم و بر شنواییشون، یعنی نمیشنوه حقایق رو، نمیشنوه آگاهی های خداوند رو، نمیشنوه چیزهایی که میتونه باعث تغییرش بشه، باعث خوشبختیش بشه، باعث سعادتش بشه، نمیشنوه. چقدر شده بچه ها شما یک در واقع مثلا فردی که از کلن از مسیر خارجه، مثلا نمیدونم یا کلاهبرداری میکنه یا در واقع دچار اعتیاد شده یا اصلا مسیر اشتباهی رو داره پیش میره، بهش میگه آقا جان این مسیرت اشتباهه ها، اصلا نمیشنوه، اصلا نمیفهمه و بارها و بارها همون مسیر اشتباهو میره. حتی شاید توی ظاهر بگه آره درست میگی، باید مسیرمو تغییر بدم، باید فلان کنم، ولی باز فردا دوباره همون رفتارها رو انجام میده. خداوند مثال میزنه میگه ختم الله علی قلوبهم، میگه خداوند بر قلب‌های یه سری از افراد مهر نهاده. اصلا بچه یعنی چی حالا این مهر نهاده؟ نه اینکه خداوند گفته آقا جان کاری میکنم که این نفهمه و نشنوه و کلا بدبخت بشه. نه بچه ها، وقتی ما میگیم خداوند این کار رو انجام داده، یعنی بر اساس رفتارهای خود فرد. ببین خداوند یک انسان نیست که اون بالا نشسته باشه بگه آقا من با این آدم حال نمی کنم، این کلن یه کاری میکنم که نه بشنوه نه ببینه، کلن مسیر اشتباه. نه، اصلا همچین چیزی نیست. بر اساس رفتارهای خودم، بر اساس خودم. ببین انسان نتایج رفتارهای خودشو میبینه و خداوند وقتی میگه همچین چیزی هست، یعنی نتیجه رفتارهای تو میشه همچین چیزی، نه اینکه من همچین کاری کردم. ببین خداوند رو بچه ها، یک نگاه سیستمی به خداوند خیلی به ما کمک میکنه. اینکه خداوند رو یک انسان نبینیم، خداوند رو مجموعی از قوانین حاکم بر جهان هستی بدونیم، مجموعه از قوانین. آیا این قوانین عاطفه داره؟ آیا این قوانین دلسوزی میکنه؟ آیا این قوانین مثلا یه جا ممکنه خشمش بگیره یا یه جایی ممکنه دلش بسوزه؟ نه، به هیچ عنوان همچین چیزی نیست. چرا؟ چون قانونه که داره عمل میکنه. خیلی ها مثلا میگن برای یه مشکلی براشون به وجود میاد توی زندگیشون، میره نگاه آسمان میکنه میگه خدایا آیا حق من این بود؟ آیا حق من فلان بود؟ من این همه بدبخت بشم، بیچاره بشم، نمیدونم زنم منو ول کنه بره، این شرایط پیش بیاد، آیا حق؟ و زار زار گریه میکنه. آیا خداوند دلش میسوزه؟ میگه آخه بنده خوب من، بیا این پول میخوای، این پوله، اینم زنو بیا اینو، اینم این زنم دوباره به زندگیت برمیگردونم و از الان قول بده که زندگی خوبی داشته باشی و تصمیمات خوب بگیری؟ نه، به هیچ شمان همچین چیزی نیست. تصمیم اشتباه، عمل اشتباه، رفتار اشتباه، نتیجه اشتباه، تصمیم خوب، باورهای خوب، عمل درست، نتیجه درست. خداوند چیزی به نام عاطفه در سیستم خداوند نیست. اون بچه ها وقتی ما میگیم خداوند مهربانه، باز نگاه سیستمی باید داشته باشی به این داستان که بله خداوند مهربانه، ولی خداوند دلسوز نیست. اگه یه جایی بهت گفتن خداوند نمیدونم برای افرادی که خودشونو بدبخت میکنن، خودشونو بیچاره میکنن، نمیدونم دلسوزی میکنه، نه اصلا همچی چیزی نیست. و اینجا نشون داره میده یا آقا جان تو در مسیر اشتباه باشی، اصلا قلب تیره و تار میشه، گوش ها نمیشنوه حقایق رو، هدایت ها رو نمیشنوه، حقایق رو نمیشنوه. و علی ابصارهم قشاوه، یا بر دیدگانشان هم قشاوه به معنای پرده، یک پرده ای هست، پرده ای که زیبایی ها رو نمیبینه، پرده ای که نعمت هاش رو نمیبینه، شکرگزاری نمیکنه، انگار یک پرده ای بر چشمش. بچه دیدید افرادی که دائما میره بیرون، مثلا میره توی طبیعت به این زیبایی، دائما گیر میده ای بابا چقدر هوا آلوده است، نمیدونم مردم توی طبیعت زباله ریختن، شروع میکنه به غر زدن، میگه ای بابا هوا چرا اینطوری شد، چرا مردم زباله ریختن، چرا شرایط جامعه اینطوریه، همینطوری داره غر میزه. بابا این همه زیبایی، این همه جا برای شکرگزاری، تو دوباره داری روی در واقع موارد منفی تمرکز میکنی. افرادی که دائما منفی هستند، و میگه خداوند میگه بر دیدگانشان هم پرده ایست. یعنی آقا جان انگار گوشهاشون کلن زیبایی ها رو نمیشنوه، موارد خوب رو نمیبینه، قلبشون اصلا هدایت ها رو نمیبینه، توجه نمیکنه، حقایق رو نمیبینه، فرصت های خوب رو نمیبینه، چشمانشون هم همینطوریه، یک پرده ایه، انگار اصلا خوبی ها رو نمیبینه، زیبایی ها رو نمیبینه، قشنگی ها رو نمیبینه، فرصت ها رو نمیبینه و کلن داره توی بعد منفی خودش زندگی میکنه. و در ادامه خداوند میگه ولهم عذاب عظیم، و برای اونها عذابی بزرگ است. حالا این عذاب چیه؟ این عذاب چطوریه؟ بچه ها وقتی ما در مورد عذابان عظیم حالا عذاب صحبت میکنیم، عذاب توی در واقع عربی به معنای رنج، به معنای رنج، هم رنج دنیوی هم رنج اخروی. یعنی اصلا اینطوری نیست که بگی آقا این رنج فقط برای اون دنیاست یا فقط برای این دنیاست. بچه ها رنج رنجه. رنج یعنی چی؟ یعنی رنج در واقع داشتن رنج بیپولی، داشتن رنج نمیدونم، نداشتن ارتباط خوب خودش رنجه، نداشتن سلامتی رنجه، نداشتن ثروت رنجه، نداشتن آرامش رنجه، داشتن استرس و اضطراب رنجه. این منظور خداوند از اینجا اینه که آقا جان افرادی که قلبش هدایتش نمی کنه، به هدایت قلبش توجه نمی کنه، گوشهاش زیبایی ها رو نمی بینه، به نکات خوب توجه نمی کنه، چشمانش پرده ای هست و فرصت ها و زیبایی ها و قشنگی ها رو نمی بینه، نعمتاش رو نمی بینه، شکرگزاری نمی کنه، در مسیر اشتباه همش داره میره و اعمال اشتباهی رو انجام میده، و لهم عذاب عظیم. خب توی زندگیش هم رنجه. پس زندگی که خداوند ازش صحبت میکنه و میگه آقا جان اگه تو اینطوری باشی، اگه شکرگزار باشی، اگه ایمان داشته باشی به من، اگه بخشش کنی، اگه فلان باشی، ویژگی های کسی که ایمان داره به خداوند، اگه اینا داشته باشی، پس دیگه رنجی نیست، پس دیگه عذابی نیست. پس بچه ها میبینی خداوند داره عذاب رو به اونهایی میده که در مسیر اشتباهن. و خیلی در واقع نکته هست که میتونه به من خیلی چیزها رو یاد بده که آها من اگر در مسیر درست باشم، خیلی از رنجهایی که خیلی از افراد دارن رو ندارم، و اگه در مسیر اشتباه باشم، به هدایتم توجه نکنم، زیبایی ها رو نبینم، شکرگزاری نکنم، و لهم عذاب و نصیب. و این بسیار بسیار نکته قابل توجهیه. خب بریم آیه بعدی.
و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله. و من
اینجا میگه و گروهی از مردم، بچه اینجا خداوند وارد در واقع افراد منافق میشه. منافقان افرادی هستن که چطوری هن؟ ظاهر باطنشون یکی نیست، در ظاهر چیزی رو جلوه میکنه ولی در باطن اون مورد نیست. و حالا میریم کاملا ببینیم نظر خداوند چیه. میگه و گروهی از مردم که منظورش منافقان هستن، میگن ما ایمان آوردیم به خدا و به روز قیامت ولی ایمان نیاوردن. میگه و من الناس و من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. میگه و برخی از مردم میگویند ما ایمان آوردیم به خدا و به روز آخرت و ما هم به مؤمنین، و آنها ایمان نیاوردن، حال آنکه ایمان نیاوردن، حال آنکه جز مؤمنین نیستن. در ادامه میگه خب حالا بذارید همین آیه رو کاملا بررسی کنیم. بچه ها چقدر از ماها اینطوری هستیم؟ چقدر از ماها در واقع نصیحت کنندگان خوبی هستیم ولی خودمون به اون نصیحت ها عمل نمی کنیم؟ ظاهرمون چیزیه ولی باطنمون اون مورد نیست. خداوند مثال میزنیم، یا خیلی ها میگن من به خدا و روز آخر ایمان دارم، من آدم مؤمنی هستم، من ایمان دارم، ولی آنها جز مؤمنی نیستن. آنها جز مؤمنین نیستن. خودشون وقتی با خودشون تنها میشن میبینن که جز مؤمنین نیستن. بذار بریم آیه بعدی رو هم بخونیم.
یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون.
خب توی آیه بعدی هم میگه اونها میخواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند، ولی حال آنکه فریب ندهند مگر خودشون رو، و این رو نمیدونن. حالا بچه ها، این که من ظاهر و باطنم یکی باشه، این که من در واقع بتونم آن چیزی را که میگم بهش عمل کنم، این جزو اساسی موفقیت عده معدود از افرادی که به موفقیت و سعادت میرسن. یعنی چی؟ بچه ها کم دیدیم انسانهایی که توی یه مهمونی نشستن حالش بده، خیلی حالش خوب نیست، ولی همین که دوربین میاد روش حالش خوبه، میگه، میخنده، خوشحاله. یا اینکه اصلا توی مسافرت حالش خیلی خوب نیست، خیلی خوش نمیگذرونه، گوشیشو میاره بالا، دوربینشو در میاره، میخواد یه استوری بگیره. بچه ها ما فلانجا هستیم، چقدر داره به اون خوش میگذره، بعد گوشیشو قطع میکنه، با همسرش دعوا میکنه. این که من چیزی رو نشون بدم که نیستم، این که من نصیحتی رو به دیگری بکنم که خودم نتونستم بهش عمل کنم، این که شرایط زندگیم چیزی دیگه ایه ولی برای خودنمایی میام چیزی دیگه ای رو نشون میدم، اینها در واقع نمونه ای از رفتارهایی که خداوند میگه. بچه ها خیلی از افراد اینطوری هم میگه، گروهی از مردم میگن ما ایمان آوردیم به خدا و به روز آخره، ولی در واقع اینطوری نیستن. چون اگه اینطوری بودن آرامششون خیلی زیاد بود، چون اگه اینطوری بودن ثروت و نعمت توی زندگیشون فراوان بود، چون اگه اینطوری بودن شرایط زندگیشون خوب بود، چون اگه اینطوری بودن آرامششون عالی بود. طرف دائما دچار استرس و نگرانی و حال بد و نمیدونم شرایط نازیبای زندگیه و میگه نه، و دائم داره ناشکری میکنه، میگه من به خدا ایمان دارم، من به روز آخرت ایمان دارم. بابا جان، ایمان به خداوند و روز آخرت خودش رو در عمل نشون میده، در عمل به تو آرامش میده، در عمل حال خوب به تو میاره، در عمل استرس رو از تو میگیره، در عمل تو با بچت بدرفتاری نمی کنی، با همسرت بدرفتاری نمی کنی. دائما داره از خدا و از پیامبر و از نماز صحبت میکنه، ولی با همسرش رفتار خوبی رو نداره. چقدر از این دسته از افراد رو دیدیم، افرادی که پیش خداوند فقط نمیدونم خم و راست میشن، یه نمازی رو به عینه دارن میخونن، توی مراسمات شرکت میکنن، جایی میرن، ولی توی خونه و زندگیشون افراد میفهمن که عجب آدم بد اخلاقیه، حتی حق فرزند، حتی حق همسرش رو ادا نمیکنه و همسرش بی احترامی میکنه، حال زندگیش خوب نیست، و چه بسا که اشتباهات و گناهای خیلی بزرگتری هم انجام میده. خداوند به اینها میگه اینا منافقن، منافق ها، کسی که ظاهر و باطنش یکی نیست. و توی چند تا آیه بعدی خیلی در مورد این موضوع صحبت میکنه. بچه ها این خیلی مهمه، من بارها و بارها و بارها هم من دیدم، هم شما دیدید، شاید خودتون توی نزدیکترین افرادتون دیدید که آقا فردی که مردم فکر میکنن این فرد خیلی عالیه، خیلی کارش درسته، خیلی کارش بیسته، ولی توی خونه و زندگی همسرش و بچه هاش میفهمن چه ویژگی ها و چه صفات بدی رو داره. خیلی مهم اینه که من اگر در مورد یه موضوعی صحبت میکنم خودم بهش عمل کنم، توی خانه و خانواده‌ام خودم نشون بدم که آقا جان این موارد رو دارم بهش عمل میکنم. حالا در ادامه ببینیم نظر خداوند، پس یه بار دیگه میریم میخونیم بچه ها اینو. میگه که خب و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. میگه برخی از مردم میگن که ما به خدا و روز قیامت ایمان داریم، در حالی که آنها مؤمن نیستن، یک ادعای ظاهری میکنن ولی در باطن ایمان ندارن. چون بچه‌ها کسی که باطن ایمان داشته باشه حالش خوبه، گفتم تمام ویژگی های خوب، تمام ویژگی های خوب و صفات خوب رو درونش میبینی و میبینی زندگی چقدر داره عالی رقم میخوره. و این ریاکاری و این دورویی بچه ها، ایمان داشتن به زبان نیست، این که من به زبان بیارم من آدم مؤمنی هستم یا من به آخرت ایمان دارم، به عمله، به این که چقدر از ویژگی هایی که خداوند میگه در وجودت هست، چقدر در وجودت هست. وقتی من میگم ایمان دارم، خیلی از استرس ها میریزه، خیلی زندگی دچار تغییر و تحول میشه، خیلی حرکت های عالی رو با ایمان و توکل به خداوند انجام میدم. پس ایمان واقعی ایمانیه که در عمل زندگی انسان رو خیلی خیلی فوق‌العاده میکنه. در آیه بعدی هم میگه یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. میگه در واقع میخواهند خداوند رو فریب دهند. یخادعون الله، میخوان خداوند رو فریب دهند. یخادعون الله و الذین آمنوا، میخواهند خداوند رو و کسانی که ایمان آوردن رو فریب دهند. و ما یخادعون الا انفسهم، و میگه در حالی که جز خودشون رو فریب نمیدهند. و ما یخادعون الا انفسهم، و جز خودشون رو فریب نمیدهند. فکر میکنیم که بچه ها اگر با یک رفتاری در واقع دیگران رو فریب بدیم، دیگران فریب خوردن. این سیستم خداوند به هیچ عنوان دوستان فریبکاری داخلش نیست. نمیتونی بیای بگیم به زبان بگی من آدم به شکرگزاری هستم، ولی در باطن آدم ناسپاسی باشی. نمیتونی خداوند رو گول بزنی، نمیتونی کائنات رو گول بزنی، نمیتونی جهان هستی رو گول بزنی. چیزی نیست که بشه فریبش داد. نمیشه فریب داد بچه ها. خیلی از ماها، خیلی از افرادی که با قانون موفقیت آشنا میشن، مثلا شروع میکنه با آموزش دیدن که آقا جان من باید باورهای خوبی رو بسازم، من باید باور داشته باشم به فراوانی، من باید این تمرین‌ها رو انجام بدم، باید این کارها رو انجام بدم، باید نگاهم به خداوند این باشه. ولی یه جاهایی از مسیرش، مثلا میگم دوستشو میبینه، شروع میکنه در مورد اتفاقاتی که دوست نداره وارد زندگیش بشه صحبت میکنه، بعد دوباره میاد فایل گوش میکنه، میگه نه حالا این که تأثیری روی من نمیذاره. یا شروع میکنه به انجام دادن یه کار اشتباهی که میدونه کاملا اشتباهه، میدونه که برخلاف قوانین جهان هستیه، میگه نه حالا این یکی دوبار که روی من تأثیری نمیذاره. این که من حالا یه بارم دوبارم نمیدونم بشینم پای اخبارهای بد که این تأثیری روی من نداره. این که من یکی دوبارم بدرفتاری کنم، این که تأثیری روی من نداره. این که من نمیدونم با رفیقم بشینم بگم که آره فلانی هم دیدی نمیدونم دزد بود، نمیدونم فلانی دیدی زندگیش اینطوری شد، و بشینم در مورد منفی ها صحبت کنم، نه اینا که روی من تأثیر نداره. چطور تأثیری نداره؟ تو نمیتونی قوانین این جهان هستی رو فریب بدید بچه ها، نمیشه. توی این آیه میگه که یخادعونه، میگه فریب میدهند. یخادعون الله و الذین آمنوا، میگه آنها میخواهند خدا و کسانی که ایمان آوردن رو فریب بدن. و ما یخادعون الا انفسهم، میگه و فریب نمیدهن جز خودشون رو. آقا جان نمیشود با عمل نکردن به قوانین جهان هستی موفق بشی. پس اگه فکر میکنی که میتونی یه جاهایی زیرابی بری، یه جاهایی نمیدونم فلانی رو فریب بدی، یا خودتو، یا مثلا قانون رو دور بزنی، یا یه جاهایی در مورد منفی ها توجه کنی و فکر میکنی نه حالا ایرادی نداره، حالا رد میشی، و بعد میگه چرا زندگیم تغییر نمیکنه؟ چون تو داری توجه میکنی به منفی ها و نمیتونی قانون رو فریب بدی. میگه در حالی که، و ما یخادعون الا انفسهم، میگه جز خودشون رو فریب نمیدن. تموم شد رفت. و در ادامه میگه و ما یشعرون، و جالبیش و قشنگیش اینجاست که نمیفهمن و خودشون هم نمیفهمن که نمیتونن فریب ندن و نمیفهمن و ما یشعرون. و بعد میگه آقا جان چرا زندگیم تغییری نکرده؟ آقای تاج آبادی، چرا من با این که با این مباحث آشنا شدم خیلی زندگیم تغییر نکرده؟ آیا فقط آشنا شدی یا داری عمل میکنی؟ خودتو گول نزنی یا خودتو گول نزنی یا اصلا نمیشه گول زد. و اون شکرگزاری باید از ته دل باشه، یا از ته دلته، یا همینطوری میگی خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. طرف مثلا داره شکرگزاری میکنه میگه خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. خب چه سپاسگزاریه؟ نمیتونی فریب بدی بگی نه من دارم خدا رو شکر میگم. نه آقا جان، همه چیز به دل و خداوند بر نیت های انسان ها، بر نیت مهمه بچه ها، احاطه داره و آگاهه. این بسیار بسیار موضوع مهمیه. آیه بعدی رو میریم بررسی میکنیم.
فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم
عذاب الیم بما كانوا یکذبون.
و لهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. خب میگه فی قلوبهم مرضان، در دلهایشان بیماری است. کیا؟ همونایی که میخواستن خداوند رو و مؤمنان رو فریب بدن، در حالی که فریب رو فریب نمیدهن جز خودشون رو. در قلبشان بیماری است، فزادهم الله مرضا. میگه در دلشون بیماری است، بس خداوند هم بر بیماریشون افزود. بچه ها، این که ما در مسیر اشتباه قرار بگیریم، اینجا وقتی میگه در دلهایشان بیماری است، یعنی در مسیر اشتباه هم. آگاه نیستن، در دلهایشان بیماریست، پس خداوند هم بر بیماریشان افزود. یعنی چی؟ یعنی سیستم هم بر بیماری اونها افزایش میده. اگه در مسیر اشتباه باشی، ممکنه که بارها بارها دوباره اون مسیر اشتباه بیشتری رو طی کنی. دیدی طرف وارد مسیر اشتباه میشه دیگه، تا تهش میره و بعد نابود میشه. در دلهایشان بیماریست، پس خداوند بر بیماریشان افزود. میگه آقا جان، اگر تو در مسیر اشتباه قرار بگیری و درس نگیری و عبرت نگیری و خودتو جمع نکنی، دوباره اضافه تر میشه ها، بیشتر میشه ها، دوباره نابودتر میشه ها. پس باید خودتو جمع کنی، پس باید وارد مسیر درست بشی. اینکه بعضیا فکر میکنن که آقا جان یه نفر تو در مسیر اشتباه قرار گیر، خداوند دلش به حالش میسوزه و سری برش میگردونه، نه. این سیستم خداوند بر این پایه و اساسی که اگر کسی در مسیر اشتباه رفت و نتیجه نگرفت و درسشو نگرفت، دائما در همون مسیر اشتباه میره. ولی جالب اینجاست، از هر کجا که اشتباهش رو فهمید و برگشت در مسیر درست، در مسیر درست بیشتری قرار میگیره. پس من باید بدونم که این داستان از این قراره و میگه در دلهایشان بیماری است، پس خداوند بر بیماریشان افزود و برای آنان عذابی دردناک است به خاطر آنچه دروغ میگفتند. و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون. به خاطر آنچه دروغ میگفتن، یعنی نتیجه اعمال خودشونه، به خاطر آنچه که دروغ میگفتن. و چقدر قشنگ خداوند اینجا میاد و یکی از صفات بد انسان که دروغ گفتن هست رو معنی میکنه و میگه صداقت داشته باشی و دروغ نگید به خاطر آنچه که دروغ میگفتن. یک زبونه. پس دروغ گفتن هم در واقع مورد خوبی نیست و کاملا میتونه حتی نابودگر روابط انسان با اطرافیانش باشه، با عزیزانش باشه، و چه بسا که اتفاقات بد بعدی رو به وجود بیاره. خودتون دیدید طرف یه جای دروغ گفته، حالا کوچیک بوده، بعد بزرگتر شده و بعد شرایط بد بدتری براش رقم خورده و بعد اصلا نمیدونم دادگاهی شده و هزار تا داستان به وجود اومده. بنابراین این خیلی مهمه که ما در واقع این ویژگی رو هم از خودمون همیشه و همیشه دور و دورتر کنیم. و این که بچه ها اصلا بر پایه و اساس دروغی که ما بررسی میکنیم، میبینید در ابتدا یک کار اشتباهی بوده، انگار طرف یک کار اشتباهی رو انجام میده و بعد مجبور دروغ بگه که اون کار اشتباه رو حالا یا دیگران یا یه نفر متوجه نشه، یا یه خلافی انجام بده، دروغی بگه که اون در واقع خلاف رو کسی متوجه نشه، یا در واقع یک کلاهبرداری رو بخواد بکنه، دروغ بگه در نهایت که اون در واقع رفتار متوجه نشن. و یعنی علت اصلی دروغ در ابتدا یک رفتار اشتباهه، یک چیزی نداشتن صداقته. و خب مثلا میگم طرف یک ماشینی رو خرید و فروش میکنه، حالا ماشینه کلن نابود بوده، میاد درستش میکنه و به عنوان مثال به عنوان ماشین مثلا بیرنگ، ماشینی که ضربه نخورده، اونو میخواد بفروشه. خب اینجور باید دروغ بگه دیگه، میگه که آقا این ماشین تمیزه، این ماشین مثلا شاسیاش پلمپه، این ماشین هیچ ضربه ای ندیده. خب این دروغه، این دروغ ناشی از یک عمل اشتباه بوده و خب دروغ در نهایت بده، صداقت نداشتن بده. و چقدر قشنگ اینجا خداوند انسان رو دعوت میکنه به صادق بودن، دعوت میکنه به اینکه دروغ نگفتن. خب آیه بعدی یعنی آیه 11 سوره بقره رو با هم دیگه میخونیم و بررسی میکنیم و میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. میگه که و چون آنران را گویند که فساد در زمین نکنید، اونها میگن تنها ما کار به صلاح میکنیم، یا میگه که ما اصلاح کنندگان هستیم. میگه به اون آدما، به اونایی که دروغ میگفتند، وقتی که هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم. خیلی جالبه ها، چقدر از افراد اشتباهات خودشون رو نمیپذیرن. میگم آقا این کارت اشتباهه، این رفتارت با همسرت اشتباهه، این رفتارت با همکارت اشتباهه، اینجا بی احترامی کردی، اینجا این عمل اشتباه رو انجام دادی، اینجا این کلاهبرداری رو نکن. میگه نه، ما فقط اصلاح کننده ایم، من دارم کار درست انجام میدم. و نمیپذیره طرف کار اشتباهش رو و نمیپذیره. میگه آقا این کارت مشکل داره، این موضوع مشکل داره، اینو انجام نده، این رفتارت اشتباهه. مثلا با همسرش بد اخلاقه، میگیم که این نوع رفتار مناسبی نیست. میگه نه آقا جان، دلیلی داره و باید اینطوری باشه، اگه نباشه این اتفاق میفته. و توجیه میکنه، شما برو از بزرگترین کلاهبردارهای تاریخ سوال کن، توجیه میکنه رفتارهای خودشون رو، پروژه خودش رو توجیه میکنه. اصلا بچه دیدید اونایی که یه کار مثلا دزدی میکنه، میگه مثلا پشیمانی دزدی کردی، میگه من باید این کار رو انجام میدادم. یعنی انگار توجیه میکنن رفتارهای اشتباه خودشون رو. و چقدر خداوند اینجا قشنگ میاد مثال میزنه، میگه هنگامی که با آنها میگه آقا در زمین فساد نکنید، کار اشتباه نکنید، رفتار درست داشته باش، میگه ما فقط اصلاح کننده ایم. میگه اتفاقا این کاری که من دارم انجام میدم به صلاحه. دیدی بچه‌ها، میگیم که نمیدونم دروغ مصلحتی، این کار، این عمل مصلحت اینه که انجام بشه، حالا درسته که اشتباهه ولی مصلحتی اینه که انجامش بدیم، و اینطوری رفتارهای خودمون رو توجیه میکنیم. هرچه از این دسته از رفتارها کمتر و کمتر داشته باشیم، به مسیر خداوند نزدیکتریم. خب پس پذیرش اشتباهات و صداقت داشتن انگار مفهوم این آیه، که اولا که اونایی که اینطوری رفتار میکنن اشتباهشو نمیپذیره، میگه آقا این کار رو نکن. میگه نه، مثلا این اشتباه نیست، من کار درست دارم انجام میدم، شرایط اینه، اون رفتارش اشتباه بوده، نمیدونم اینجا اینطوری شده، باید اینطوری عمل میکردی، و رفتار اشتباهش رو میاد و در واقع توجیه میکنه. پس توجیه نکنیم و بپذیریم و صداقت داشته باشیم. این مسیر خداونده، و هرچه ما خودمون رو به مسیر خداوند نزدیک کنیم، قطعا در مسیر بهتری و به قول خداوند در صراط مستقیم قرار خواهیم گرفت. خب بریم سراغ آیه بعدی. میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. میگه آگاه باشید که آنان همان فسادگران واقعی هستن ولی نمیفهمن. درسته میگه آقا من فساد نمی کنم، من اصلاح کنندم، من اشتباه نمی کنم، ولی آگاه باشید که آنها همان فسادگران واقعی هستن، آنها همون کسانی هستن که دارن مسیر رو اشتباه میرن ولی نمیفهمند. ولی نمیفهمند چرا نمیفهمند؟ در آیه 6 بررسی کردیم که خداوند بر قلبهایشان، بر دیدگانشان، بر گوشهایشان، بر قلبها و گوشهایشان مهر نواده و بر دیدگانشان پرده است، درسته؟ و نمیفهمند، و نمیفهمند چقدر از انسانها در مسیر اشتباه هم، ولی نمیفهمند چقدر در مسیر اشتباه هم و نمیفهمند. خب بریم سراغ آیه 13. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، میگه و هنگامی که بهشون گفته میشه آمن، ایمان بیاورید، همونطور که ایمان آوردند مردم، گروهی از مردم، قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، میگه آیا ما هم مثل کم خردان ایمان بیاوریم؟ الله انهم هم السفها، آگاه باشید که قطعا اونها خودشون بیخردانند، ولیکن لا یعلمون، ولی نمیفهمند. الله انهم هم السفها ولیکن لا یعلمون. بریم مفاهیم آیه رو با همدیگه بررسی کنیم. میگه و هنگامی که با آنها گفته میشه بابا جان ایمان بیاورید، همون گونه که مردم ایمان آوردن، میگه آقا آیا ایمان بیاوریم همون گونه که بیخردان ایمان آوردن؟ آگاه باشید که خداوند میگه، میگه آگاه باشید که خودشون بیخردند ولی نمیدانند. بچه ها در مسیر زندگیمون خیلی از مواقع پیش میاد که در واقع مخصوصا در ابتدای مسیر موفقیت، وقتی شما میری به یه نفر میگی آقا جان اگه میخوایم موفق بشیم، اگه میخوایم خوشبخت بشیم، اگه میخوایم سعادتمند بشیم، اگه میخوایم درآمدمون افزایش بدیم، باید از این مسیر بریم، طرف میگه برو بابا، اونایی هم که این مسیر رو رفتن نمیدونم کارشون درست نبوده، اونایی هم که این مسیر رو رفتن. چقدر شنیدیم به یه نفر میگیم که بیا مثلا این کار رو انجام بدی درآمد افزایش پیدا میکنه، میگه نه بابا کی درآمدش بیشتر میشه تو این وضع جامعه، اونایی هم که درآمدشون بیشتر شده حق یکی دیگه رو خوردن، نمیدونم چی ضرب المثل های قدیمی میگفتن که اگه دیواری خراب نشه نمیدونم خونه ای ساخته نمیشه، و هزار تا از این چرت و پرت هایی که باورهای فقر رو در وجود افراد نهادینه کرده. میگه آقا جان اونها هم که کارشون اشتباه بوده، اونها هم که خلافکار بودن تونستن درآمدشون افزایش بدن، ثروتشون افزایش بدن، نمیدونم اونها هم شرایطشون خیلی خوب نیست. میگه ای بابا جان بیا در مسیر درست. میگه نه منم ایمان بیاورم مثل همونایی که بیخردان ایمان آوردن، و خداوند یه آگاه باشه که خودشون بیخردن ولی نمیفهمن، خودشون ناآگاهن ولی نمیفهمن، خودش آموزش نمیبینه، آگاه نمیشه ولی نمیفهمه، ولی نمیفهمه. و چقدر این آیه آگاهی بخشه که بچه من حواسم رو جمع کنم، اگر دارم به حرف یه نفر گوش میدم آیا اون خودش به آن چیزی که میخواد رسیده؟ آیا شرایطش خوبه که داره اون نصیحت رو میکنه؟ یه بار دیگه معنی این آیه رو میخونم و میگه هنگامی که با آنها گفته میشه بابا ایمان بیاور، همان گونه که مردم ایمان آوردن، بیا زندگی خودتو بساز، بیا از این افسردگی و بدبختی و فلاکت بیا بیرون، بیا حال خودتو خوب کن. میگه آیا ایمان بیاورم مثل همونایی که ایمان آوردن، مثل همون بیخردان، همونایی که بیخردان که ایمان آوردن؟ میگه آگاه باشید که اونها خودشون بیخردن ولی نمیفهمن. خیلی خیلی درس داره این آیه برای ما. خب بریم سراغ آیه 14.
و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون.
خب میگه و هنگامی که با کسانی که ایمان آوردن ملاقات میکنند، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا، اونا میگن که ایمان آوردیم، اما وقتی با شیطانهای خود خلوت میکنند، و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم، ما با شما هستیم، ما با شماییم، ما فقط مسخره میکنیم، انما نحن مستهزئون، ما فقط اونا رو مسخره میکنیم، یا هنگامی که با کسانی که ایمان آوردن ملاقات میکنن، نشست و برخاست میکنن، میگن آره ما ایمان آوردیم، ما مؤمنیم، وقتی با شیطانهای خودشون خلوت میکنن، وقتی تنها میشن، وقتی نمیدونم میرن خونه خودشون خلوت میکنن، میگن که ما با شماییم، به شیطانهای خودشون میگن. حالا شیطان کیه؟ مثلا میتونه افراد خاصی باشن، نمیدونم گناهکاران باشن، کسانی که کار اشتباهی رو انجام میدن دوره هم حالا میشن، میگن که ما قسم با شما، ما میریم اونجا اونا رو مسخره میکنیم، ما فقط مسخره میکنیم. و این دقیقا اون در واقع مفهوم منفقان توی قرآنه، افراد درو. و بچه ها نه تنها در واقع این درویی حالا بین مردم و خودمون هست، یعنی مثلا یه نفر یه جا یه طوریه میره، یه جا دیگه یه طوری دیگه میشه، پشت مثلا اینجا پشت اونها حرف میزنه، میره اونجا پشت اونها، پشت سر اونها حرف میزنه، این در نهایت این ویژگی نابود کننده روابط ما انسان ها با اطرافیان و با عزیزانمون هست. نه تنها میتونه رابطه ما رو در واقع با دیگران تحت شعاع قرار بده، بلکه بچه ها ما برای موفقیت نیاز داریم به اینکه یک شخصیت یک پارچه ای داشته باشیم، نه اینکه نیتمون، فکرمون یه چیزی باشه، بخوایم یه باوری رو بسازیم ولی طور دیگه ای عمل کنیم و عمل کردمون سوای از باورها و از افکار و از ذهنیتمون و از ارزشهامون باشه. زمانی که من یک ارزشی رو دارم، زمانی میتونم به آرامش برسم، زمانی میتونم حالم خوب باشه که طبق اون ارزش های خودم اقدام کنم، عمل کنم، رفتار کنم و یک رفتار یک دست و یک پارچه و در واقع بین ذهنیتم و رفتارهام و عمل کردم یک پارچگی وجود داشته باشه. اینطوری که من میتونم به موفقیت خیلی بالا برسم، زمانی که بین در واقع فکرم، بین ذهنیتم با عمل کردم یک شباهتی وجود داشته باشه و یک رفتار یک پارچه داشته باشم. این خیلی خیلی به ما کمک میکنه. بنابراین نیت فوق‌العاده و رفتار فوق‌العاده، نیت مثبت، رفتار مثبت، همه اینها و یک رفتار یک پارچه میتونه یک شخصیت فوق‌العاده قدرتمند رو در وجود من بسازه، تا اینکه رفتار من یه چیزی دیگه باشه و ذهنیتم یه چیزی دیگه. این در واقع میتونه کاملا هم اراده منو نابود کنن، نابودگر باشه. دیدید مثلا خیلی ها تصمیم میگیرن یه کاری بکنن ولی اون کارو انجام نمیدن. بنابراین به صورت کلی، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، وقتی درون من و بیرون من یک پارچه باشه، اون شخصیت قدرتمندتره. خب پس از درویی باید در واقع اینجا خداوند انسان رو میگه که انسان ها نباید درو باشن و این رو یکی از ویژگی های منافقین میدونه. و خب یک بار دیگه بریم سراغ آیه قبل و ارتباطش بدیم با آیه بعد از اون. ببینید توی آیه قبل گفت که و هنگامی که با آنها گفته می شود ایمان بیاورید، همون گونه که مردم ایمان آوردن، می گویند آیا ایمان بیاوریم همون گونه که بیخردان ایمان آوردن؟ آگاه باشید که آنان همان بیخردانند ولی نمی دانند. و هنگامی که با کسانی که ایمان آوردن ملاقات می کنند، می گویند ایمان آوردیم، اما وقتی با شیطانهای خود خلوت می کنند، می گویند ما با شما، ما فقط آنها را مسخره می کنیم. توی آیه بعدی خداوند جوابشون رو میده، میگه اول عربیشو گوش کنیم.
الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون.
میگه که خداوند آنها را استهزا می کند و در سرکشیشان آنان را مهلت می دهد تا سرگردان شوند. میگه اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست که در واقع اونها مسخرگر باشند، چون در واقع اونها وقتی مسخره میکنن یعنی انگار خودشون رو دارن مسخره میکنن و این مسخره کردن در واقع قوانین، این مسخره کردن دیگران، مسخره کردن قوانین خداوند اصلا هیچ تأثیری روی این قوانین نداره. میگه بلکه خداوند داره اونها رو مسخره میکنه، نه اینکه خداوند اونها رو مسخره کنه. بچه ها باز میگم آیاتی که دائما به ما نشون میده نگاه سیستمی بودن به خداوند چقدر میتونه قدرتمند باشه. خداوند که نمیاد یه جا بشینه مسخره کنه دیگری رو. اینکه ما انسان‌ها در واقع فکر میکنیم، خیلی از ماها بچه‌ها، خیلی از افراد احساس میکنن خداوند مثل یک انسانه و نمیدونم عاطفه داره، احساسات داره، مثل یک شخصیت انسانیه. اصلا همچین چیزی نیست. ببینید وقتی ما این همچین آیه هایی رو میبینیم، میبینیم که بله خداوند توی قرآن به معنای سیستمی هست، به معنای مجموعه از قوانینه. میگه آقا مسخره میکنی این سیستمی که اسمش خداونده، خودتو مسخره میکنه. یعنی انگار خودت مسخره شدی، انگار خودت مسخره شدی. پس میگه خداوند آنها را استهزا میکنه و در سرکشیشان آنها را مهلت میدهد. الله و یستهزه بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. و یمدهم یعنی چی؟ و آنها را مدد میدهد، مهلت میدهد تا سرگردان شود. فی طغیانهم یعمهون، تا توی همون در واقع سرکشیشان سرگردان شوند. و در خداوند آنها را مهلت میده که سرکشی در سرکشیشان آنها را مهلت میده حتی سرگردان شوند. و بنابراین بچه ها، خداوند انگار وقتی کسی در مسیر اشتباهی قرار میگیره، بارها و بارها این دیدیم توی مفاهیم قرآنی، میگه آقا اگه در مسیر اشتباهی قرار گرفتی اتفاقا مهلت بیشتری پیدا میکنی. حالا اون از اون مهلت بیشتر میتونی دو روش استفاده کنی، یا که همون سرکشی خودت رو بیشتر ادامه بدی، همون رفتارهای خودت رو بیشتر ادامه بدی و بعد در نهایت نابود بشی، یا اینکه از این مهلتی که در زندگیت به وجود اومده برگردی و رفتار درست رو انجام بدی و بیای برگردی در واقع به اون مسیر درست خودت. خیلی جالبه ها، وقتی اینجا میگه و یمدهم فی طغیانهم، میگه آنان رو مهلت میدهد در سرکشیشان یعمهون تا سرگردان شوند. میگه آقا جان همیشه یک مهلتی هست، همیشه بعد از اینکه بچه‌ها یه کار اشتباهی انجام میدی خداوند یه مهلتی میده. همیشه بعد از کار اشتباه نتیجه همون لحظه نمیاد، همیشه بعد از در واقع یک عمل اشتباه نتیجه همون لحظه انسان رو نابود نمیکنه. خداوند همیشه مهلت میده به انسان. مثلا تو با همسر یک رفتار اشتباهی انجام میدی، همون فردا که در واقع همون فردا که نتیجهش رو نمیبینی، مثلا همسر جدا نمیشه، نمیدونم رفتارهای اشتباه همون لحظه خودش رو در واقع نشون نمیده. امروز به خودت، به بدنت آسیب میزنی، مثلا نمیدونم ورزش نمیکنی، عمل اشتباهی رو انجام میدی، سیگار میکشی، همون لحظه که نتیجهش رو نمیبینی یه مهلتی خداوند میده، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، بعد نتیجهش رو میبینی. حالا توی اون مهلتی که بهت میده میتونی نتیجه بگیری که عملت اشتباه، برگردی به مسیر درست، میتونی نه توی همین مهلت که به داده باز هم همون رفتار اشتباه ادامه بدی و در نهایت نابود بشی. بنابراین این مفهوم خداوند خیلی خیلی به ما کمک میکنه که ما بدونیم که اگه یه عمل اشتباهی انجام میدیم همون لحظه نتیجه بعدش رو نمیبینیم. اون مهلتیه که خداوند داره به ما میده و از اون عمل اشتباه و از اون رفتار اشتباه و از اون کار اشتباه و از اون باورهای اشتباه و از اون ذهنیت و اشتباه باید برگردیم به مسیر درست. اگه برنگردیم خداوند مهلت به ما داده تا در نهایت به اون نابودی طرف بره. این مهلت خیلی خوبه و این یکی از نعمت‌های خداوند که همون لحظه عمل اشتباه انجام میدی همون لحظه نابود نمیشه آدم. درسته؟ اون عمل اشتباه یه مهلتی داره، حالا یا توی اون مهلت باز دوباره انجامش میدی و در نهایت انسان نابود میشه با اون عمل اشتباه، یا اینکه برمیگرد به مسیر درست و مسیر درست به مسیر سعادت و خوشبختی انسان رو میرسونه از مفهوم خداوند. خب بریم سراغ آیه بعدی.
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین.
خب توی این آیه یعنی آیه 16 هم آیه آخر از صفحه سوم قرآن کریم، آیه 16 سوره بقره، خداوند می‌فرماید اولائک الذین اشتروا ضلالتا بالهدى، میگه آنان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند. میگه اون دست از افراد، اونایی که مسخره می‌کردند، اونایی که درو بودن، اونایی که منافق بودن، اونایی که توی زمین در واقع فساد میکردن، کار اشتباه انجام میدادن، همه اینها در نهایت میگه آنها کسانی هستند که خریدند گمراهی را به هدایت. یعنی گفتن هدایت رو نخریدند، هدایت رو انتخاب نکردند، گمراهی را انتخاب کردن. وقتی بچه ها اینجا خداوند از در واقع کلمه اولائک الذین اشتروا استفاده میکنه، یعنی خریدند، یعنی آگاهانه انتخاب کردند. یعنی اینجا کاملا انتخاب افراد آگاهانه است. یعنی آقا جان گمراهی و هدایت دو تا انتخاب، میتونی یه دونش رو بخری، یعنی میتونی یه دونش رو به زبانی انتخاب کنی، یه دونش رو میتونی انتخاب کنی. برخی افراد آگاهانه هدایت رو ول میکنند و گمراهی رو انتخاب میکنند، حالا به دلیل یک سری منافع موقتی یا منافع نفسانی یا اینکه حالا یک لذتی در اون لحظه بهشون میده. منافع موقتی رو در واقع یا همون گمراهی رو تهیه میکنن. اینطوری بهتون بگم که انگار گمراهی قابل انتخابه، هدایت هم قابل انتخابه، و میگیم اونها گمراهی را میخرند. و در ادامه میگه که فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین، و میگه که پس تجارتشان سودی نکرد. فما ربحت تجارتهم، میگه و تجارتشان سودی نکرد، ما ربحت، سودی نکرد تجارتشان، یعنی اون خریده خرید خوبی نبود. خیلی جالب اینجا خداوند توضیح میده، یعنی قشنگ مثال میزنه، انگار که یک خریدیه، انگار انسان آگاهانه میخواد یکی از اینا رو انتخاب کنه. خب میگه اونا کسانی هستند که گمراهی را خریدند و ما ربحت تجارتهم و تجارتشان سودی نکرد و ما کانو مهتدین و هدایت نیافتند، چون گمراهی را خریدند هدایت نیافتند. این یعنی بچه ها ما باید انتخاب های درست داشته باشیم. یک سری از جاها ما هدایت رو انتخاب نمی کنیم و گمراهی رو انتخاب می کنیم. یه سری جاها خداوند ما رو هدایت می کنه، ما به ندای خداوند گوش نمی کنیم، به سخن خداوند گوش نمی کنیم و گمراهی رو انتخاب میکنیم، با توجه به اینکه میدونیم اون مورد هدایتی بهتره، با توجه به اینکه میدونیم قلبمون هدایتمون کرده، ولی به هدایت رو توجه نمیکنیم و گمراهی رو انتخاب میکنیم. و به قول خداوند میگه این تجارتشان یا این انتخابشان سودی نکرد. پس تجارتشان سودی نکرد و هدایت نیافتن. تو در مسیر زندگیت میخوای درآمدت رو افزایش بدی، میخوای رابطه عاطفی بهتری داشته باشی، میخوای شرایط زندگی با آرامش تری رو تجربه کنی، خداوند کارش هدایت کردنه. میگه و انا علینا للهدا، ما بر خودمون واجب میدونیم که شما رو هدایت کنیم. قلبت یه چیزی میگه، از یه نفر یه چیزی رو میشنوی، میدونی کار درست چیه، ولی باید انتخاب کنی. دقیقاً باید انتخاب کنی. یه جایی میرسه باید یه انتخاب شجاعانه ای انجام بدی بین دو تا مسیر کسب و کار، بین اینکه این همسر رو انتخاب کنم یا نکنم، بین اینکه چه کاری رو دقیقاً انجام بدم. حالا باید انتخاب کنی هدایت بشی یا گمراهی رو انتخاب کنی. تو در حالتی که میدونی مسیر درست اینه، تو در کاری که میدونی، مثلا میگم صاحب کسب و کار میگه آقا من میدونم مسیر درست اینه که کیفیت کارم رو افزایش بدم، یا مثلا یه نفر میدونه که من میدانم و خداوند منو هدایت کرده که من برای زندگیم باید مثلا از شغل فعلیم استعفا بدم و برم سراغ کاری که بهش علاقه دارم، این را میدانم، ولی میترسم، میترسم تغییر شغل بدم، ولی میترسم ازدواج کنم، ولی میترسم مهاجرت کنم. پس مسیر گمراهی را انتخاب میکنه و خداوند میگه تجارتش سودی نکرد، گمراهی انتخاب شد و هدایت نیافت. در هر لحظه و هر جا و هر مکان خداوند داره ما را هدایت میکنه. یه جای قلبمون میگه این کار اشتباهه، تاج آبادی انجامش نده، فلانی انجامش نده، ولی من با این که میدانم انتخابش میکنم و این از نظر خداوند انتخاب کردن گمراهیه و وارد گمراهی انسان میشه و خداوند میگه آنان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند، پس تجارتشان سودی نکرد و هدایت نیافتند. به چی هدایت نیافتند؟ به همون راه مستقیمی که خداوند در سوره هم میفرماید، راه کسانی که بهشون نعمت داده بود. بنابراین من هر لحظه و هر جا باید به احساساتم نگاه کنم، ببینم خداوند منو داره به چه مسیری هدایت میکنه. اگه داره میگه کیفیت کارتو ببر بالا، اگه داره میگه روی شخصیتت کار کن، اگه داره میگه توانمندتر شو، اگه داره میگه پا روی ترسات بذار و این هدایت از جانب خداوند بدونم و بهش عمل کنم و بعد منتظر نتایجش باشم. اگه یه جای خداوند میگه پا روی ترسات بذار و من نمیذارم، این یعنی به هدایت خداوند دقت نکردم. بنابراین زلالت گمراهی و هدایت، هدایت شدن به مسیرهای فوق‌العاده، به مسیرهای آسانی، به مسیرهای پربرکت، به مسیرهای سلامتی، به مسیر هر آنچه که خوبه، سعادتمندی در دنیا و آخرت قابل انتخاب. هدایت زلالت هم قابل انتخابه. اولئک الذین اشتروا، بذارید من یه بار دیگه آیه عربیش رو پخش کنم.
اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى،
آنان کسانی هستند که خریدن ضلالت را، بالهدى یعنی به قیمت، به بهای هدایت، به جای هدایت. فما ربحت تجارتهم، تجارتشان سودی نکرد. و ما کانوا مهتدین، و هدایت نیافتند یا از هدایت یافتگان نبودند. و این بسیار بسیار مفهوم قدرتمندیه، این که من بدانم در هر لحظه دو تا انتخاب دارم. انتخاب اولم زلالت یا گمراهی یا مسیری که قلبم میگه اشتباهه، یا قلبم میگه کار اشتباهیه، میدونم کار اشتباهیه، انتخابش کنم، یا اصلا مثلا از یه چیزی میترسم انجامش ندم، این میشه زلالت دیگه، یعنی در مسیر شجاعت قرار نگرفتم، انجامش ندم و در واقع در این مسیر قرار بگیرم، اینو انتخاب کنم. چه خداوند میگه تجارتش سودی نکرد، قایی هیچ فایده براش نداشت، حتی در واقع از گمراهان بود و دیگه حالا عواقب بعدیش. یا این که برم هدایت خداوند رو طلب کنم، به چیزایی که قلبم میگه گوش کنم، کار درست رو انجام بدم، کیفیت کارم رو ببرم بالا، شخصیت خودم رو ارتقا بدم، هر لحظه و هر جا تصمیماتی که به قلبم میگه درسته انجام بدم، پا روی ترسان بذارم، با ایمان به خداوند برم جلو. این میشه هدایت. هر دو قابل انتخابه. هر چه من بیشتر در زندگیم تصمیم‌هایی بگیرم که من رو هدایت میکنه و هدایت رو به جای زلالت بخرم، من به مسیر موفقیت، خوشبختی، سعادت هدایت میشم و میرسم. هر چه در زندگی بیشتر تصمیم هایی بگیرم که مشخصا اینه که زلالت رو به جای هدایت خریدم، خداوند میگه تجارتش سودی نکرد و از هدایت یافتگان نبود. این نظر خداونده و این در واقع قانون جهان هستیه. این هم از بنابراین بچه ها حالا بذار یه جنبندی هم بکنم که ما در واقع هر لحظه تصمیم بگیریم مسیر هدایت رو انتخاب کنیم و هر لحظه تصمیم بگیریم که روی خودمون کار کنیم، ایمانمون رو افزایش بدیم، شخصیتمون رو ارتقا بدیم، اون مسیری که خداوند میفرماید طبق اون عمل کنیم، انجام بدیم، فکر کنیم و با ایمان به خداوند و با توکل به خداوند در مسیر زندگیمون حرکت کنیم و تصمیمات شجاعانه بگیریم و اقدام کنیم و عمل کنیم، در نهایت نتایج فوق‌العاده‌ای وارد زندگیمون خواهد شد. خیلی دوست دارم در مورد موضوعات این فایل صحبت کنید، کامنت بذارید، نظر بدید، تجربیات خودتون و دیدگاه‌های خودتون رو به اشتراک بذارید. هم به من کمک میکنه، هم به دوستان در این مسیر کمک میکنه و هم رد پای رو از خودتون به جای میذارید که بعداً بیاید میگید بله اون روز تجربه‌ام این بود، الان هم دقیقاً همون تجربه ها رو به دست آوردم، امروز اون روزی که توی این فایل گوش دادم این تصمیم رو گرفتم و نتیجه تصمیمم بعد از 1 ماه 2 ماه 6 ماه این شد. بنابراین خیلی دوست دارم که در قسمت کامنت ها شما هم صحبت کنید و صحبت های دوستان رو بخونیم تا اینکه خیلی قدرتمند در این مسیر حرکت کنیم. امیدوارم هر جا هستید شاد، سالم، موفق، ثروتمند و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید.
خدا نگهدار.
یا حق.